اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز شنبه 24 ماه سپتامبر را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا. با عرض سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رسانه های ایران 23 سپتامبر گزارش دادند که اردوی این کشور در مرز شرقی با افغانستان به مساحت بیش از 10 کیلومتر دیوار اعمار کرده است و تدابیر اعمار دیوار 50 کیلومتری دیگر گرفته شده است. بر اساس گزارش ها این ساحه محل ورود مهاجران افغان به ایران بود. خبرگزاری اسنا با نقل از جنرال نوذر نعمتی، معاون نیروهای پیاده اردوی ایران، نوشت از قسمت شمالی مرز افغانستان کار انسداد مرز را آغاز کردیم و قرارگاه منسجم در همان منطقه تشکیل شده است تا بر این کار نظارت کند. این اقدام به طور اصولی در حال پیشرفت و بخشی از آن توسط نیروی زمینی ارتش در حال انجام است. او گفته است که کار اعمار 10 کیلومتر دیوار تکمیل شده و 50 کیلومتر از مرز آماده دیوارگذاری است و در این راستا نزدیک به 20 کارگاه در طول مرز اقدامات زیرساختی و امور نصب دیوار را پیش میبرند. این در حال است که مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، سه روز قبل در کنفرانس وحدت اسلامی گفت که کشورهای اسلامی باید مانند اتحادیه اروپا مرزهای باز داشته باشند و شهروندان آن آزادانه رفت و آمد کنند. روزنامه واشنگتن پست روز یک شنبه اول ماه میزان گزارش داد که کارمندان مرد در حکومت طالبان در کابل پایتخت مجبورند که ریششان را نگه دارند و بسیار از سلمانی ها از تراشیدن ریش مردان خودداری می کنند. طالبان هنگام انتقال زنان بدون محرم از رانندگان تاکسی بازخواست می کنند و با آنان که به نماز جماعت نمی روند هشدار می دهند. هرچند این محدودیت ها در گذشته نیز وجود داشت، اما با گزارش واشنگتن پست پس از تصویب قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان، این محدودیت ها گسترده تر و شدیدتر شده است. این قانون در داخل و خارج با واکنش های متعدد روبرو شد، اما طالبان با آن مخالفت کردند و گفتند کسانی که این واکنش ها را نشان می دهند از اسلام اطلاع ندارند. شورای مهاجرین ناروی می گوید زمینه آموزش را برای کودکان مهاجر افغان فراهم می کند. این شورا این موضوع را به مناسبت اول میزان آغاز سال تعلیمی در ایران بیان کرده است. در اعلامیه شورای مهاجرین ناروی آمده است که نزدیک به 1.5 میلیون کودک مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند. این شورا و برخی از نهادهای دیگر صنفهای آموزشی را برای کودکان افغان محروم از آموزش را اندازی کردند. در ایران تا حد زیاد کودکان مهاجر در مکاتب عامه پذیرفته نمی شوند و شمار کمی از آنان به آموزش در مکاتب خصوصی دسترسی دارند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. البانیا در داخل خاک خود یک کشور کوچک مستقل اسلامی ایجاد می کند. صدر اعظم البانیا اعلام کرده است که در داخل خاک کشورش یک کشور کوچک مستقل اسلامی را ایجاد می کند که امور آن را یک فرقه صوفی به پیش خواهد برد. ایدی راما، صدر اعظم البانیا، گفته است که این فرقه صوفی به خاطر فعالیتش در بخش ترویج همسازی و گفتمان دینی شهرت دارد. این کشور کوچک مانند واتیکان در تیرانا پایتخت البانیا ایجاد خواهد شد و منزلگاه سیاسی مسلمانان بکتاشیه خواهد بود. مسلمانان بکتاشیه پس از مسلمانان سنی، مسیحیان ارتودکس و کاتولیک ها چهارمین جامعه بزرگ دینی در البانیا هستند. وزارت صحت لبنان گفته است که دیروز دوشنبه 23 ماه سپتامبر در حملات اسرائیل بر شهرها و روستاهای جنوب لبنان 182 تن به شمول زنان و کودکان کشته و کم از کم 727 تن دیگر زخم برداشتند. نظامیان اسرائیلی گفتند که روز دوشنبه موج از حملات هوایی را بر حدود 800 موضع گروه حزب الله که از سوی ایران حمایت می‌شوند در جنوب لبنان انجام دادند. پس از تشدید تنش میان حزب الله و اسرائیل بعد از بال حملات حماس بر اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته این مرگبارترین حملات اسرائیل بر لبنان بوده است. دانیل هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل در یک پیام ویدیویی گفته است که در پاسخ به نشانه های دال بر آمادگی حزب الله برای پرتاب راکت بر قلمرو اسرائیل، نیروهای اسرائیلی حملات روز دوشنبه را انجام دادند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 22 ماه سپتامبر گفت آمریکا برای جلوگیری از گسترش جنگ در شرق میانه هر آنچه که ممکن است انجام خواهد داد. این در حالی است که درگیری‌ها میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان در جریان نزدیک به یک سال گذشته شدت یافته است. بایدن ضمن ابراز نگرانی از تشدید جنگ میان اسرائیل و حزب الله لبنان روز یکشنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت که هر آنچه که می‌توانیم برای جلوگیری از گسترش جنگ انجام خواهیم داد. اسرائیل و حزب الله لبنان اخیراً صدها میزایل بر خاک یکدیگر پرتاب کردند، درگیری‌هایی که تهدید جنگ تمام عیار را میان دو جناح به وجود آورده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یکشنبه 22 ماه سپتامبر به ایالات متحده آمریکا رسید و قرار است پلان خود را برای پایان جنگ با روسیه که از آن 2.5 سال سپری می‌شود ارائه کند. اما تاکنون هیچ جزئیات این پلان زلنسکی علنی نشده است. زلنسکی گفته است که در جریان ملاقاتش با رئیس جمهور آمریکا، بایدن نخستین رهبر خارجی خواهد بود که پلان کامل را خواهد دید و سپس این پلان به سایر رهبران و شرکای کیف ارائه خواهد شد. انتظار می رود زلنسکی پنجشنبه با بایدن ملاقات کند و در جریان این دیدار تلاش خواهد کرد که رئیس جمهور آمریکا را متقاعد سازد که نظرش را در این مورد تغییر دهد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم لیلا حبیب عزیزی میشنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. یک نهاد پشتیبان رسانه ها و خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان تصمیم جدی مبنی بر ممنوعیت پخش زنده برنامه های سیاسی را در رسانه های داخلی این کشور گرفتند. در همین حال کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد بر لزوم دخیل بودن زنان در تیم های گفتگو در روند های صلح تاکید کرده است که با دخیل بودن زنان در این روند میزان موفقیت حل منازعات در سطح بسیار بالاتر خواهد بود. محمد احمدی شرح بیشتر این گزارش را تقدیم میکند.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان ناوقت یکشنبه با نشر اعلامیه اعلام کرد که بر اساس تصمیم طالبان، رسانه‌ها از بحث در مورد موضوعات سیاسی در نشرات زنده بدون تایید وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت این گروه منع شدند. این سازمان افزوده است که همچنان طالبان تحلیلگران مورد اعتماد خود را به رسانه‌ها معرفی می‌کنند تا در برنامه‌های تحلیلی و سیاسی رسانه‌های داخلی در این کشور حاضر شوند.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان این اقدام طالبان را به عنوان سانسور دیگری در نظر گرفته و آن را محدودیت جدی دیگری بر آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان تلقی می‌کند.
مرکز خبرنگاران افغانستان نیز با نشر اعلامیه اعلام کرد که حکومت طالبان نشر برنامه‌های زنده، نقد قوانین و پالیسی طالبان و دعوت از مهمانان تایید نشده رسانه‌ها را ممنوع کرد. این مرکز با ابراز نگرانی شدید نسبت به ابلاغ این دستورالعمل‌ها، اجرای آنها را تلاشی تازه در راستای تضعیف و سرکوب رسانه‌های آزاد دانست.
ما شاهد از این هستیم که شمار زیادی از رسانه‌ها در افغانستان بسته شده، یک بخشش به خاطر از اینکه با پالیسی های طالبا، با خواست های طالبا مطابقت نکرده یا کار خود را مطابق خواست طالبا عیار نکرده. ما شاهد از این بودیم که رسانه ها خبرنگارا به صورت متواتر دستگیر، شکنجه و برآورده شدن اجباری به خاطر کارهای انتقادی از طالبا روبرو بوده در افغانستان و وضعیت آزادی بیان و آزادی وضعیت کار رسانه ها در افغانستان جدا نگران کننده است.
در همین حال مسئول یکی از نهادهای پشتیبان خبرنگاران در کابل به صدای آمریکا محدودیت تازه بر رسانه ها توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ را تایید کرد. این منبع که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد، افزود که نشر زنده برنامه‌های سیاسی رسانه‌ها تا زمانی متوقف خواهد شد که طالبان طرز العملی را ساخته و بر اساس آن هیچ تحلیلگر ناشناخته نتواند در بحث‌های زنده سیاسی به نمایندگی از حکومت این گروه اشتراک کند. در انکشاف دیگر، والکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد در دومین روز نشست این سازمان تحت عنوان روزهای اقدام آینده به روز شنبه از رهبران جهان خواستار وعده کمتر و عمل بیشتر شد.
آنچه در افغانستان در حال رخ دادن است مثال آن در دیگر کشورهای جهان دیده نمی شود. این وقایع غیر قابل تصور است. وقتی که حرف از قوانین تازه امر به معروف و نهی از منکر است که تازه تایید شده که مطابق آن زنان را در کشور حتی بیشتر پنهان می سازد و آن معنی است که نیمی از نفوذ آن کشور نمی توانند در توسعه سهم بگیرند. بنابراین این وضعیت بر کل آن کشور تأثیر می گذارد.
این مقام حقوق بشری ملل متحد تأکید کرد که زنان لازم است بخشی از تیم‌های گفتگو در روندهای صلح باشند، زیرا به گفته او با دخیل بودن زنان در این روند میزان موفقیت حل منازعات در سطح بسیار بالاتر خواهد بود.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و نگرانی ها در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان باعث شده است تا صحبت ها در باره آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از چند روز به این سو در نیویورک آغاز شده است صورت گیرد. از سوی دیگر طالبان از عدم دریافت اجازه شرکت در این نشست به نمایندگی از افغانستان شکایت کردند. برای معلومات بیشتر در این مورد لینا روزبه با نصیر احمد اندیشه سفیر افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد مصاحبه انجام داده است که اینک پیشکش می شود.
آیا شما روی صحبت هایی که البته دیروز آغاز شده در حاشیه مجمع عمومی جریان داره و ملاقات ها روی گفتمش افغانستان هم بوده معلومات دارین یا خیر؟ و چرا فکر میکنید ملل متحد این بار به موضوع افغانستان در مجمع عمومی ملل متحد اهمیت داده؟
ملل متحد لاقل دفاتر نیویورک و ژنوش بعد از همین اجلاس شورای بشر که در تاریخ 9 سپتامبر آغاز شد و آقای والکر تورک که اتفاقا فعلا در نیویورک هستند گزارش خودش را در مورد افغانستان ارائه کرد و بعضی گزارشش هم متمرکز گزارشش سر میکانیزمای حسابدهی بود و آل بدر هم خود سرمنشی ملل متحد که گزارش سرمنشی را خانم روز آتنبای و متاریخ 18 مطرح کرد، یعنی تقریبا 2 روز بعدش هم تمرکز بسیار جدی از این گزارش هم سر وضعیت امنیتی، سرابی وضعیت امنیتی و شکنندگی وضعیت سیاسی در افغانستان. یعنی دو تشویش بسیار بزرگ، چی در سطح ساختار حقوق بشری ملل متحد با تصویب جدید امن ورود گزارشگر ویژه و همچنان شکاف‌های بسیار عمیقی که در بین خود طالبان به وجود آمده، خطرات امنیتی که داخل افغانستان و از افغانستان به کشورهای بیرون است و خصوصا القاعده و تی تی پی باعث از این شده که هم سرمنشی و هم های کمیشنر یا کمیسار عالی تلاشایشان جدیتر بسازن و تا جایی که من احساس میکنم ساختار نظام بین ملل در یک مرحله یا در یک فاز جدیدی از تعامل با طالب ها داخل خواهد شد. یعنی فاز اول تعامل که از تاریخ 16 اگست 2021 آغاز شده بود و یک فاز تعامل سازنده، تعامل مثبت برای طالب ها بود، همه که تلاش میکردن به یک نوع گویا طالب ها تغییر کردن و میشه به اونا برای امسال او خاتمه یافت.
بله، خب سوهر شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر از اینکه به طالبان اجازه شرکت در مجمع عمومی ملل متحد داده نشده شکایت کرده. ابتدا یا طبق قوانین ملل متحد حکومت طالبان که تاکنون مشروعیت نداره میتونه یک حکومت نامشروع از یک کشور نمایندگی کنه در این مجمع یا خیر؟ و بعد به نظر شما طوری که شما گفتین مشکلات مثل عدم دادن اجازه سفر به گزارشگر ویژه ملل متحد یا گزارش خانم اوتمبایوا تا چه حد روی تغییر مشروع ملل متحد متحد با سمت
طالبان
تاثیرگذار بوده؟
خب نماینده طالبان هر سالی تقاضا را میکنه، ولی امسال ما فکر میکردیم، اقتدادی از دیپلمات‌های بیرونی هم فکر میکردن که گویا امسال شاید طالبان با همین آخرین حرکت هایی که انجام دادن شاید امسال یک کمی به اصطلاح بشه، من به این تقاضا را نکنم، ولی یک چیزی که در طالبان بسیار جالب است، واقعا یک چیزی خنده‌آور است و در عین زمان بسیار غمگین برای مردم افغانستان، اما اعتماد به نفسشون است. یک اعتماد به نفس بسیار عجیب غریب دارن که بعضی اوقات گفتم برای آدم یک خنده بسیار زهرآلود میده، در حالی که تمام جهان میگه که افغانستان طالب ها بردن به طرف یک قرن بسیار متفاوت، ولی اون روزم طالب ها توقع دارن که اونا در نشستی مثل جنرال اسمبلی سازمان ملل متحد دعوت شوند. در نشست های منطقوی که دعوت شدن ما دیدیم که چی گلای را به آب دادن و فکر نمی کنم که حتی باید این تقاضا را میکردن.
بله، خب آیا افغانستان امسال در تقسیم اوقات مجمع عمومی برای ارائه خطابه گنجانیده شده یا خیر؟ آیا آقای نصیر احمد فایق که نماینده افغانستان هر روزری سازمان است خطابه ای را میتن یا نه؟
خب آقای فایق در جریان جلسه شورای امنیت هم بیانیه خود داشتن، دیروز هم پریروز و دیروز در جریان سمت آینده صحبت های خانه داشتن و در قسمت از این که در جریان اسامبلی عمومی صحبت می داشته باشن یعنی فکر می کنم که یک توافق اونجا در بین کمیتی اعتبارنامه ها وجود داره، سرش کار دارن. متانوز شخصا خودم آگاهی ندارم که آیا صحبت خود داشتن یعنی در ارتباط، ولی جدن حضور دارن، دیروز هم صحبت داشتن و روز گذشته هم صحبت داشتن و یکی دو جلسات حاشیه‌ای هم در نیویورک برگزار شده و یک جلسه هم قرار است که در موسط های لول برگزار شده که خود سرمنشی سازمان ملل متحد هم در اشتراک می‌کند.
بله، خب در حالی که 3 سال و انده از حکومت طالبان در افغانستان میگذره و به نظر میرسید که کم کم جهان به سمت از اینا ملایم شده، ولی طوری که شما گفتین ملل متحد حال با این گزارش های تکان دهنده تخطی از حقوق بشر موضع متفاوتتر با طالبان برداشته، فکر میکنید مشروعیت، کسب مشروعیت توسط حکومت طالبان از سمت جهان تا چه حد برشان مشکل شده؟
خب فکر میکنم کسب مشروعیت در ساختار چند جانبه نظام من به یه نابرگشت رسیدم رای طالبا، چون به بحث طالبا تنها موضوع داخلی از اونا نیست، تبدیل شده به یک موضوع به اصطلاح منطقوی فرامنطقوی بین دو عضو دائمی که چین و روسیه هستن و 3 عضو دیگر، این تبدیل شده به یکی از موضوعات به اصطلاح رقابتی بین المللی که این موضوع بسیار مغلق میسازن. یعنی من فکر میکنم نظر تجربه که من از ساختار چند جانبه نظام بین الملل دارم او یک ناممکن است فعلا، ولی مراودات داخلی طالبا با کشورهای منطقه و با بعضی کشورهای دیگر مثلا به شمول جرمنی با اساس ضروریت ها و نیاز های از این کشورها به خاطر از این که بتانن تنظیم کنن بدون از این علاقمندی به طالبا داشته باشن احتمال داره که زیادتر شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. بسیاری از پناهجویان افغان در وضعیت ناگوار در ترکیه بسر میبرند. این پناهجویان سخت میکوشند تا با گذر از راه‌های بسیار خطرناک قاچاقی از طریق این کشور به یونان و یا بلغاریا بروند. ولی آریان خبرنگار صدای امریکا چگونگی سفر چند جوان افغان را از ترکیه به یونان در گزارشی به توجه می رساند.
ترکیه مقصد نخست مهاجران برای رسیدن به اروپا است. اینجا در پس کوچه های دور از شهر استانبول با 4 جوان افغان روبرو می شفم. همین دیشب از یونان برگشتانده شدند. رفتن از ترکیه تا به یونان بی خطر نیست، زیرا تا رسیدن به خاک یونان به دست چندین قاچاق برای انسان سپرده می شوند و راه‌های پر از خطر و نفسگیران نیز باید بگذرانند، درست چون سید هدایت الله که 2 سال می شود در ترکیه گیر مانده است و شانس اما یاریش نمی کند تا به هدف به اروپا برسد.
خیلی رای بد است واقعتا. مسیر جزیره سمت یونان رای خوشخه خود انداز دیگر از طریق قاچاقبرها هم هنگ میشیم دیگر سمت یونان خیلی آزار اذیت میکنم مهاجرین افغان.
مثلا
بگویم بر شما دیگر گفته نمیتونم شرم از گفتنش کلن دیگر کلیت بدن تونه لباسایتان در مرد دیگر لطکو جایی میپرتند که نه توشک نه کمپال هیچ چیز ندارم.
سر صورت یکی از دوستان اینان به شدت زخمی است. نمیخواد که در دوربین ظاهر شود. ظاهراً در راه ترکیه و یونان به این وضعیت رسیده است و دیشب از یونان برگشتانده شدند. برای گذراندن شب نیز جایی ندارند. با هر تلاش هم نمیتوانند موفق شوند تا جایی بیابند. این بخشی از مشکلات مهاجران در راه های قاچاقی است. بدتر از این را نیز مهاجران تجربه کردند. سرور 9 سال می شود که در ترکیه به سر می برد و در این مدت نتوانسته است که از این کشور بیرون شود.
ما مسیر سفر اون طرف داشتیم، قسمت نبود، نشد، برگشت خوردیم. بزار باعث آزار اذیت شدیم.
مثلا چی آزار اذیت؟
همه چیز ما عزیز ما گرفتن، فقط یک دونه لباسی در بدن ما امروزی روان کردن. کرو چیز مانا یعنی از پیش من بزرگ گرفتم دخول بیمان.
افغانان زیادی در ترکیه در انتظار رفتن به یونان هستند. سمیر رسانیز بیش از 6 سال می شود که در این کشور به سر می برد. 10 بار قصد رفتن از ترکیه به اروپا کرده است و اما هرگز موفق نشده است. یک بار نیز با گذراندن 2 هفته زندان در یونان دوباره به ترکیه برگشتانده شده است.
چندین بارم کوشش کردیم و رفتیم، مسیر مشکل را دیدیم و حرکت کردیم و رفتیم، تو زیاد مسیر را رفتیم، توسط پلیس های دیگه کشور دوباره گرفته شدیم، پس دوباره رحمت شدیم طرف ترکیه. مشکلات را داره دیگه، کمبود هوا است، کمبود خواه است دیگه، را مسیر مشکلات خود داره دیگه. حدودا تقریبا 3 روز یا 4 روز منزل میزنی تا نقطه موتر برسی که موتر بشتود به از اونجا موتر تو را بارگیری میکنه میبره تا سر منزل کشور دیگه.
در حال حاضر به صدها مهاجر افغان در وضعیت ناگواری در ترکیه به سر می برند تا شانس رفتن به یونان و یا به بلغاریا را بیابند. در بلغاریا و صربستان نیز مهاجران افغان شرایط دشواری دارند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی با تعقیب آخرین گزارشش به شورای اجرایی گفت که ایران همکاری خود را با آن اداره در مورد مسائل عاجل متوقف کرده است. وی گفت در نتیجه آن اداره تداوم معلومات درباره تولید و مقدار تجمع یورانیم در آن کشور را از دست داده است. رافائل گروسی خاطر نشان کرد در حالی که ایران مدعی است تمام مواد هسته‌ای، فعالیت‌ها و ساحات مورد نیاز بر اساس معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای می باشد و بر اساس توافقنامه نگهداری و مسئولیت آن را اعلام کرده است، این ادعا با یافته‌های اداره بین المللی انرژی اتمی در مورد ذرات یورانیم در مکانهای اعلام ناشده ایران مغایرت دارد. نتیجه این است که آن اداره نمیتواند تضمین نماید که برنامه هسته‌ای ایران خاص صلح‌آمیز است. لورا هالگیت سفیر ایالات متحده در دفتر ویانای سازمان ملل متحد و اداره بین المللی انرژی اتمی بیانیه خطاب به شورای حکام اداره بین المللی انرژی فعالیت‌های هسته‌ای ایران را عمیقاً نگران کننده خواند. سفیر هولگت گفت همان گونه که گزارش رئیس این اداره به وضوح نشان می‌دهد، به جای پرداختن به نگرانی‌های جامعه بین المللی، ایران به حرکت بیشترش در مسیر اشتباه ادامه می‌دهد. ایران با گسترش برنامه هسته‌ایش نصب فواره‌های سنترفیوژ پیشرفته و تولید یورانیم بسیار غنی شده که هیچ هدف معتبری برای آن ندارد ادامه می‌دهد. سفیر هولگت همچنان خاطر نشان کرد که عدم مفتش با تجربه اداره بین المللی انرژی اتمی به طور جدی بر فعالیت‌های بررسی این اداره تأثیر گذاشته است. در 11 ماه سپتامبر ایالات متحده یک جا با فرانسه، آلمان و بریتانیا با صدور بیانیه مشترک مبنی بر عدم پیشرفت ایران در شفافسازی اطلاعات مربوط به صحت و کامل بودن اعلامیه‌هایش تحت پیمان عدم گسترش هسته‌ای ابراز تأسف کرد. این چهار کشور اعلام کردند اگر ایران به عدم ارائه همکاری‌های لازم کامل و بدون ابهام با اداره بین المللی انرژی اتمی برای حل و فصل همه مسائل حفاظتی که باقی مانده است ادامه دهد، اقدامات بعدی این هیئت ضروری خواهد بود. آنها اظهار داشتند به خاطر یک پرچگی تشکل بین المللی سازمان منع گسترش و انتشار سلاح اتمی و در نهایت امنیت جهانی، ما نمی توانیم اجازه دهیم ایران سال به سال از تعهدات حفاظتی خود طفره برود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
جو بایدن آخرین سخنرانی خود را با عنوان رئیس جمهور ایالات متحده در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در هفته جاری ارائه می کند. در جریان این مراسم بایدن همچنان با رهبران کشورهای دیگر به صورت جداگانه در نیویورک گفتگو خواهد کرد که منازعه در شرق میانه و واکنش‌های او در چگونگی رقم خوردن این منازعات شامل صحبت‌های وی خواهد بود. در این مورد انیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که برگردان آن را از من فوزیه احسان مشنوید. این آخرین باری خواهد بود که جو بایدن در یک اجلاس بزرگ بین المللی، یعنی نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد که رهبران جهان در آن گرد هم جمع می شوند، صحبت خواهد کرد. لیندا تامس گرینفیلد سفیر آمریکا در ملل متحد می گوید این یک لحظه حساس برای این سازمان است.
ما این را همه ساله می گوییم، اما این اجلاس عمومی سازمان ملل در یک لحظه حیاتی و پر آزمون برگزار می شود. فهرست بحران ها و درگیری هایی که فقط در حال افزایش است نیاز به توجه دارد.
موقف ایالات متحده در مورد غزه که در صدر فهرست موضوعات است با موقف سایر اعضای مجمع متفاوت است. قطعنامه ای را که هفته گذشته این مجمع تصویب کرد از اسرائیل می خواهد که اشغال سرزمین های فلسطینی را الی 12 ماه آینده پایان دهد. رای ایالات متحده به این قطعنامه منفی بود و گرینفیلد گفت این چشمانداز در راستای مخالفت با واشنگتن اقدامات یک جانبه است که راه حل دو دولت را تضعیف می کند. تحلیلگران انتظار دارند که بایدن در مورد حمایتش از اسرائیل و اوکراین در این نشست صحبت کند. جیم کسلر معاون اجرایی یک نهاد موسوم به پالیسی راه سوم می گوید
در مورد شرق میانه چگونه می توانید این موضوع را پنهان کنید و امید داشته باشید که جنگ از کنترل خارج و به یک جنگ منطقه‌ای مبدل نشود. فکر می کنم هر کس می تواند حدس بزند که چی اتفاقی در حال رخ دادن است.
در حالی که جنگ یک ساله می شود، در کنار کشته شدن بیش از 40,000 فلسطینی، حدود 100 گروگان اسرائیلی هنوز در بازداشت حماس به سر می برد. قصر سفید می گوید برگرداندن آنان از اولویت های آن است و موضوع کلیدی برای توقف جنگ میان اسرائیل و شبه نظامیان. کسلر گفت تعداد زیادی از رهبران از سخنرانی بایدن با گرمی استقبال خواهند کرد، چون به گفته او بایدن در دوره خود برای ایجاد ائتلاف ها و بازسازی نرم های بین المللی تلاش کرده است، اما تعداد کمی هم وجود دارد که از وی استقبال نمی کنند. قرار است رئیس جمهور بایدن به روز سه‌شنبه در مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک سخنرانی کند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده های عزیز، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفت شام ادامه خواهد داشت. تا هفت شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه در خدمتتان خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.